الحمد لله المتجلي بنور جماله على الملك المهتجب في عز جلاله بشعشعة اللاهوت عن سكان الجبروت فضلا عن خطان الناسوت انار بشروف وجهه كل شيء فنفذ نوره بحيث افنى المستنير واعار لمشاهده طرفا منه فبعينه رآه المستئير وعند كشف سبحات جلاله لم يبقى الإشارة والمشير فمنه المسير وإليه المسير والصلاة والسلام على المجل الأتم سيد ولد آدم المستشرق بنور عقله الكلي أقول من تأثر ومن تقدم المتعلم في مدرسة علمك ما لم تكن تعلم وهو بصورته وإن لم يفت بيمينه فقد كان بمعناه أعلى القلم بين إصبعي ربه الأكرم وهو بنفسه الكتاب الحكيم المحكم الذي فيه جوامع الكلم ولطائف الحكم وفي باطنه النقطة الراسمة لكل الحروف المعجم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقدم وآله معادن العلم والحكمة ومجامع الحلم والإسمة الذين هم للسماء الولاية نور وزين وشموس يرفع بها كل ريب ورين ولا يعتريها كسف وغيم وغين القديسون المبرؤون عن كل نقص وشين والصديقون المعرون عن كل زيغ ذمين أولئك الذين من عاش اليوم ملء الكف بمضالاتهم من كل عين صاد وعاد غدا وأن له جنتين ومن كان صفر الكف ومن كان صفر الكف عنها خاب و آب بخفه هنین و على اصحابه و اتباعه الفائزین به فی النشأتین. اگر چنان چه کسی بفرماید که خوندن این خطبه با اصطلاحات نامعنوسی که درش هست یعنی چه و از طرفی فلسفه جای استدلال هست و این مطالب که در اینجا گفته شده استدلالی و برهانی برش اقامه نشده، چنانچه یکی از عزیزان حاضر در بحث چنین بحثی را مطرح فرمودند که این کلماتی که در این خطبه ذکر شده اولا که نامانوسه، ناآشناست و از طرف دیگر مطالبی که در این خطبه ذکر شده اقامه برهان برش نشده، حرفیست بدون دلیل. بنده در جوابش این اشکالی عرض میکنم که البته هنگامی که دست استعمار ما را از علوم و معارف اسلامی و واژه‌های اسلامی و اصطلاحات اسلامی دور کرد، مسلماً اصطلاحات علوم اسلامی برای ما نامعنوس و ناآشنا میشه. یعنی کلماتی که دلالت بر موجودات غیبیه و موجودات ورای طبیعت میکنه به نظر ما خیلی نامعنوس میشه. ماده، انرژی، اقتصاد، عرضه، تقاضا، ایدئولوژی و امثال این کلمات در نظر ما معنوس میشه. یعنی واژه‌های شرق و غرب و اصطلاحات مکتب‌های مادی برای ما آشنایی پیدا میکنه و معنوس میشه. تو گفتن اقتصاد، تو گفتن عرضه و تقاضا، تو گفتن ماده و انرژی، تو گفتن ایدئولوژی، تو گفتن اسم و ایست، خیلی در نظر ما آشناست. برای این که اصطلاحاتی است که در منطقه ماده دائره مدار منطقه ماده هست. و اما کلماتی که مثلا مقام احدیت که مقام ذات الله متعال باشه یا مقام واحدیت که مقام اسماء و صفات باشه، گرچه مقام واحدیت و احدیت یکیست در واقع، چون صفات همه این یک دیگر و همه این ذات هستن، اما از نظر دید ما و فکر ما چون صفات اختلاف مفهومی و کثرت مفهومی دارن، میگیم مقام احدیت و مقام واحدیت. اگر چنین اصطلاحی ما گفتیم باید نامعنوس باشه. در همین کتاب در مقصد سوم، در فریده سوم از مقصد سوم این کتاب، با برهان امکان اشرف در قوس نزول و با برهان امکان اخص باسین در قوس صعود اثبات میشه، برهان اقامه میشه بر این که موجود مساوی با محسوس نیست. موجود اعم از محسوس هستش، موجود اعم از ماده هست. پس بنابراین عالم اختصاص به عالم ماده نداره. برای اینکه برهانی که از راه امکان اشرف اقامه میکنن مثل دو تا چهارتا به ما میفهمونه که غیر از موجودات محسوسه مادیه که در افق زمان و مکان و در افق جهت و در افق ماده هستش، موجودات دیگری وجود داره، عوالمی و جهانهایی وجود داره. یکیش عالم مثال هست، عالم خیال منفصل بهش میگن، عالم مثال بهش میگن و عالم برزخ بهش میگن. اقامه برهان میکنن برش، اینجوری که نیست، این خطبه کتابه، این فضلکه و خلاصه این کتابه و پر است از براءت استهلال، هم نسبت به این کتاب هم نسبت به فن حکمت. و این از عرض میکنم که مزایای خطبه یک کتاب هستش. عالم مثال، عالم برزخ، عالم خیال منفصل، یعنی موجوداتی که مجرد از ماده هستند اما مجرد از مقدار نیستن. مثلا من باب مثال عکسی که توی آینه میفته، عرض میکنم، حالا اصلا اجازه بفرمون تو بنده عرضم تمام بکنم. عکسی که تو آینه میفته، حالا بنده از جهات مادیش عرض نمیکنم، شبیه به موجود مثالیه، برای که مقدار داره اما ماده نداره. و روایتی که میر داماد از علی علیه السلام نقل کرده در باب موجودات مثالی، صورون آریتون عن المواد خالیتون من القوة والاستعداد، آیا چنین موجوداتی نداریم؟ داریم، برهان امکان اشرف به ما میگه اگر موجود مادی موجوده، مسلما موجود مثالی هم موجوده. چرا؟ برای که موجود مثالی اشرف از موجود مادیه. خداوند تام الفاعلیه هست، موجود مادی هم تام القابلیت، چرا موجود نباشه؟ اگر اینجوری نیم موجودات مادی هم دروغه، اون 800 مورد هست ما خطا میکنه. از کجا که این منبر باشه، از کجا که این ستون باشه، 800 مورد هست خطا میکنه. حالا چنین موجوداتی و چنین عالمی ما اسم چه بگذاریم؟ اگر یک کلمه آمدیم برای این عالم معین کردیم، این خلمبه میشه؟ این باید ناآشنا باشه برای ما، باید نامعنوس باشه، چی بگیم؟ یه اسم باید برش معین کنیم. از این بالاتر موجوداتی که مجردن از ماده و مقدار ذاتن اما فعلا مجرد نیستن، ذاتشون از ماده و مقدار مجرده اما افعالشون باید به وسیله ماده انجام بدن، این هم یک قسم موجودات هست، ممکن الوجود هست. چرا اینا موجود نباشن؟ برای که اینا که اشرف از موجودات مادی هستن، جایی که جسم و ماده و انرژی و نان و آب و سنگ و خاک موجوده، چرا اونا موجود نباشن؟ نفوس انسان، ارواح انسان، جانهای انسان ها یه موجوداتی هست مجردن از ماده ذاتن لکن فعلا مجرد نیستن. اینم یه عالمیست، اینم یه دست موجودات هستن، یه اسمی نباید براشون معین کرد که نامعنوسه برای ما و ناآشناست. از اینا بگذره، یه موجودات ممکن الوجودی ما داریم که ذاتن و فعلا مجرد از ماده هستن، ملائکه، فرشتگان. نباید برای عالم اونها یه اسمی معین کرد؟ و اگر کسی اسمی برای عالم موجوداتی که ذاتن و فعلا مجرد از ماده هستن معین کرد، این کلمه نامعنوسه، ناآشناست. اینجور نباید باشه. ممکن الوجود خداوند متعال که تام الفاعلیه هست، موجودات ممکنه هم اون قسمت هایشون موجود ممکنه هم تام القابلیه هست، چرا خداوند ایجادش نفرماید؟ بنابراین عالم و جهان اختصاص به عالم ماده نداره، عالم های دیگری ما داریم، جهان های دیگری داریم، باید یه اسمی برای اونو معین کرد. و از طرفی هر یک از علوم اصطلاحاتی داره، البته نباید اصطلاحات به قدری زیاد بشه که مطالب علمی در لا به لای اصطلاحات دفن بشه و به قبر سپرده بشه، اونجور نباید باشه. از طرفی بدون اصطلاح هم اتفاقا نمیشه حرف زد. در اصول فقه آدم میبینه ادله اجتهادیه، ادله فقاهتی، مثلا اصل مثبت، استصحاب قهقرایی، حالا کسی بیا به این کلمات قلمبه، احکام تکلیفیه، احکام وضعیه، خب اصطلاحاته. اگر علم و اصول فقط تمام این اصطلاحات معرّا بشه، خب مطالبش مفهوم نمیشه. اولی که آدم مکاسب میخونه، مثلا جمع تبرعی، تهاتر قهری، بدل هیلوله، مثلا معاملات مهاباتیه، خب اینا اصطلاحات فقه، کلمات نامعنوس نباید باشه، ما باید با اینا انس بگیریم. چرا نامعنوس باشه؟ چرا اسم و ایستوی شرق و غرب به ذهن ما خیلی معنوس؟ الان اقتصاد، ایدئولوژی، کلمه ایست که مثل که 100 سال با ما بوده، اما چرا این کلمات باید معنوس باشه؟ چرا معنوس نباشه برای انسان؟ هر یک از این علوم یه اصطلاحاتی داره. حالا بنده میخوام این خطبه‌ای که ما روز چهارشنبه عرض کردیم یه خلاصه ازش عرض بکنم که دو تا چهار تا و خیلی باید روشن باشه، چرا نامعنوس باشه. حالا دقت بفرمایید، اگرم یه مقدار دیر شد ما اینا را زودتر میخونیم، چون این دروز تعطیل بوده. آیون محترم اینجور خیال نفرمایند که خونده نمیشه. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، ایشون شروع کردن بسم الله الرحمن الرحیم، در مقصد سومی این کتاب در فریده اول ثابت میشه ما ذاته به ذاته لذات موجودون الحق الاولا صفاته، در عالم وجود موجودی واجب الوجود به نام الله متعالی و اول الاوائل موجودات و مبدأ المبادی موجودات، که در جای خودش ثابت میشه. حالا یک کسی میخواد کتابی بنویسه، اگر چنونچه بخواد کتابش رو آغاز بکنه، آغاز کتابش باید به وسیله چه بشه؟ اگر بخواد این کتاب تدوینیش مطابق با کتاب تکوینی باشه که موجودات خارجی است، ناچار باید به نام الله شروع بکنه. چرا؟ برای که متن خارج و نفس الامر و متن موجودات، موجودات از الله متعال آغاز وجود کرده، انا لله، پس کتابش باید به نام الله شروع بکنه و آغاز بکنه. برای که برهان و کشف و شریعت مطهره تمام ادیان و مذاهب آسمانی معتقدن بر این که موجودی اسم نام الله هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن مبدا المبادی است، پس کتاب تکوینی باید به نام او شروع بشه. حالا چرا الله را انتخاب کرد؟ برای این که الله اسم اعظم الهی است و جامع جمیع اسما هستش و انسان کامل میتونه مظهر اسم الله باشه، هر موجودی نمیتونه مظهر اسم الله باشه، لذا اسم الله را انتخاب کرد. چرا بعدش صفت رحمان را آورد و صفت رحیم را آورد؟ برای اینکه در فریده دوم از مقصد سومی این کتاب اثبات خواهد شد، اثبات ایشون فرمودند که این الله متعال که واجب الوجوده، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، دارای تمام صفات کمال هست، نمیتونه نباشه. برهان میگه نمیتونه نباشه و الا محدود میشه. پس صفات کمال در الله متعالی هست. حالا که برهان میگه صفات کمال هست، صفات کمال گوناگونه. اون صفتی که به خاطر اون صفت موجودات از الله متعال صادر شده و ایجاد شده، صفت رحمانیت بهش میگن و رحمتی وسعت کل شیء در قرآن هستش. اللهم اینی اسألوک برحمتک التي وسعت کل شیء، رحمت رحمانیه حق تبارک و تعالی، که همون وجود باشه، وجودی که اعطا کرده به موجودات، همه موجودات رو فرا گرفته. به مناسبت این که به خاطر صفت رحمانیت موجودات ایجاد شدن، صفت رحمان رو ذکر کرده. و اما صفت رحیم که رحمت خاصه باشه، خداوند متعال با صفت رحیمی هر موجودی را به کمال لایق به حال خودش میرسونه. خلق فهدا، هر موجودی را خلقت کرده و او را به هدایت تکوینیه به اون کمالی که لایق به حالش هدایتش کرده. انسان را هم با هدایت تکوینیه هم با هدایت تشریعیه هدایت فرموده. پس بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم مثل دو تا چهار تا خیلی روشن هست که یه حکیم اسلامی، یه عارف اسلامی، یه فقیه اسلامی، یه محدث اسلامی اگر خواست کتابی بنویسه به نام الله شروع بکنه، نه به نام بت و طاغوت. این بسم الله الرحمن الرحیم. اما چرا بعد از بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله ایشون فرمودن؟ به خاطر این که حمد و ستایش که انواع و اقسامی داره و حالا ما از توضیحش معذور هستیم به خاطر اطاله سخن، اختصاص به الله متعال داره و هر حمدی که از هر حامدی نسبت به هر محمودی صادر بشه، به طبق الیه یرجع الامر کلو، برمیگرده به الله متعال. برای اینکه انسان ستایش هر خوبی که در عالم بکنه، اون خوبی را خداوند اعطا کرده، برمیگرده به الله. پس هم
استاد اجازه بفرمایید اولا اینجا این استدلال برای اثبات این مطالب نشده.
حالا اجازه بفرمایید هنوز بنده عرایزم تمام نشده، هنوز بنده عرایزم تمام نشده، بنده هنوز عرایزم، اگر بنده عرایزم تمام شد بعد از مباحثه حاضرم از محضر مقدس طوری که در تفسیر هم فرمودن متزلو عرض میکنم الحمدلله رب العالمین، نام جنس باشه یا استغراق باشه، حمد مطلقا اختصاص به الله متعال داره و هیچ موجودی بهره ای از حمد نداره، و اگر یه برگ گل را انسان ستایش بکنه ستایش خالق او کرده، ستایش معطی او کرده، برای که فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه، چون هم اختصاص به الله داره بعد از بسم الله ایشون فرمودن الحمدلله. حالا برای الله در اینجا چرا هم مختص به پروردگاره؟ برای که صفات کمالیه داره، صفات کمالیه رو شروع میکنن تعداد میکنن اینها را، میپردازن به تعداد این صفات، یکیش تجلی بر ملک و ملکوت هست، لا شک در این که در اصطلاح عرفا و حکما به عالم طبیعت عالم ملک میگن، حالا گناه کردن اسم عالم طبیعت عالم ملک گذاشتن، پس چرا مثلا ما اسم مرام های استعمارگری عرض میگن امپریالیسم میگذاریم و گناه کردیم یار گفتیم اسم عالم طبیعت عالم ملک گذاشتن اصطلاحی، و عالم ما ورای طبیعت که اونها هم یه عوالمی هست اسمش ملکوت به معنی العام گذاشتن، و اینا هم اقتباس از قرآن کریم هستش، مثلا تجلی بر ملک و ملکوت به نظر ما میاد المتجلی تجلی در قرآن هستش آقا، فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا صعقا، این اقتباس از قرآن عظیم الشان هستش، تجلی بر ملک و ملکوت، پیدایی بر موجودات ملکیه و ملکوتیه، ظاهر بودن بر موجودات ملکیه و ملکوتیه، یکی از صفات کمالیه حق تبارک و تعالی است. قرآن هم می‌فرماید هو الاول و الاخر و الظاهر، این عیبی داره حالا که این کلمه نامعنوس هم ملک عالم طبیعت، ملکوت عالم ماوراء طبیعت، اما از عالم مثال و عالم ملکوت اعلا و عالم جبروت و امثال اینها، خب خداوند متعال ظاهر است بر تمام موجودات، آیات ظاهره، نشانهاش ظاهره، متجلی پیداست، اولا یک شد رب که انه علا کل شیء شهید، سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، اولم یک به رب بکنه و علا کل شهید، اینما تولو فسنه وجه الله، این ظاهر نیست آقا، تجلیه بر ملک و ملکوت. صفت دیگری که ایشون ذکر کردن احتجاب حق تبارک و تعالی با شعشعه جلال خودش بر موجودات ملکیه و ملکوتیه، از یه نظرم ناپیداست، معنی همون باطن است که در قرآن می فرمه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، در که ما ان لله تبارک و تعالی 70,000 حجاب من نور و ظلمه، که ما یادداشت کردیم عرض می کنم که من نور و ظلمه لو کشفها لحترفت صبحات و وجهی کل منتها الیه بسرو، ما البته از حاشیه هیدجی صفحه 81 نقل کردیم. خب این احتجاب و ناپیدایی پروردگار، اما با عز جلالش با شعشعه جلال در عین پیدایی ناپیداست. ممکنه کسی بگه این که زده اینه، این اجتماع زده اینه، همین که امروزی ها خیلی به اش میبالن اجتماع زده، نه خیر اجتماع زده نیست، برای اینکه از فرط پیدایی و از شدت پیدایی ناپیدا، این هم یه صفتی از صفات پروردگار.
اینه زده نمیگن نقیزه اینه حاجی آقا.
بله حالا نقیزه نقیزه اینم نیست. من میخوام عرض بله. کنم بله پیدایی و ناپیدایی نقیزه اینه بله. لیکن بنده میخوام عرض بکنم که احتجاب از احتجاب که امر عدمیست از ناحیه ماست بله. نه از ناحیه بله. به صفات جمالیه متجلی بر ملک و ملکوت هست. با صفات جلالیه که همون شدت صفات جمالیه باشه به یه تعبیر و همون صفات سلبیه باشه به تعبیر دیگری محتجبه. اما اینجوری نیست که هم پیدا باشه هم ناپیدا. نه ناپیدایی ما نمیتونیم به اون نسبت بدیم. باطن هم به معنی ناپیدایی نیست. باطن به این معناست که از شدت ظهور و فرط ظهور ما نمیتونیم درکش بکنیم. احتجاب از ناحیه ماست نه از ناحیه ای. عدم در اونجا راه نداره. ناپیدایی ناآشکاری در اونجا راه نداره. باطنم به این معناست از شدت ظهور ما نمیتونیم او را درک بکنیم. باطن معناش این. صفت دیگری که خب حالا کلمه لاهوت یعنی چه؟ لاهوت اسم است از برای مقام اسماء و صفات. بنده الان دارم اصطلاحات رو عرض میکنم. الان جای استدلال بنده اگر بنده میخواستم برهانی اقامه بکنم حضرت عالی ممکن بود در صغراش اشکال بفرمایید در کبراش اشکال بفرمایید. بنده تا میتوانستم صد صغور برهان میکردم. لیکن بنده الان دارم اصطلاحات رو ذکر میکنم. به استدلالم میرسیم انشاءالله. به استدلال هم میرسیم به فضل پروردگار. جورم نیست که بنده جواب فرمایشاتون رو عرض نکنم. انشاءالله عرض میکنم به فضل الله تبارک و تعالی. کلمه لاهوت به مقام واحدیت تو مقام اسماء و صفات باشه میگن لاهوت. حالا اگر کسی نام گذاری کرد پروردگار اسماء و صفات نداره، له الاسماء الحسنا ول امثال الالیا یا ول صفات الالیا ایجوری نیم به اسماء و صفات الهی عالم، قادر، حی، مرید، مدرک، امثال اینها به اینها گفته میشه لاهوت. یه اصطلاحیست از عرفا و حکمای اسلام. کلمه جبروت و به جبروت جلتی تا آخر اون جمله در دعای کومی عالم جبروت عبارت است از موجوداتی که ذاتن و فعلا مجرد از ماده هستن. اونها هم اونطوری که باید و شاید نمیتونن حق تبارک و تعالی درک بکنن، برای که موجود محدود نمیتونه با اشاره عقلیت تصور باشه احاطه بر موجود نامحدود پیدا بکنه. لفتراق الحاد و المحدود و رب و المربوب که در نهج البلاغه است. این هم یه صفتی با صفت کمال الهی، برای که اینقدر شدت نور داره و اینقدر نامحدوده و شدت وجود داره که ما قاصریم از درک او اونطوری که باید و شاید. این هم یکی، هم موجودات ملکیه هم ملکوتیه. صفت دیگر اینه که همه عالم به نور اوست پیدا. انار به شروق وجهی کلشه الله نور السماوات والارض. مقصود از نور، نور وجوده، نور هستیه. هستیه که پیدا، عدم که بیچاره به کنجی خزیده ناپیدا، عدم که چیزی نیست. تمام موجودات به نور الهی منور هستن. الله نور السماوات والارض مثل نوری که مشکات فیها مصباح. اینم یه مطلب. در و دیوار عالم وجود به نور الهی روشن هستش. موجودات که از خودشون روشنایی و وجودی از ناحیه ذات ندارن. بعدن یه مطلب دیگری هست و اون اینه فنفذ نوره به حیث افن المستنی. یه مطلب دقیقیه، هم عرفانیه و هم فلسفی، برای که در جای خودی ثابت خواهد شد. صدر المتعلمین اثبات کرده که موجودات امکانی وجود رابط هم و علامه طباطبایی متزلو از همین راه برهان اقامه میکنن بر بطلان تسلسل. بهترین برهان هم همینه. موجودات امکانی وجود رابط هستن. وقتی وجود رابط شد
ما یه منیر و مستنیر نداریم، یه منیر داریم و یه نور داریم. یه مستنیر که ذات ممکن باشه در نور الهی مستهلکه، فانی هست، برای اینکه از ذات خودش هیچی نداره. هرچه هست همین نور الهیه، هرچه هست همین بخشش الهی هست.
این تعدل نور و منیر در مصداق هم که نیست،
در نخیر در مصداق هست، در مصداق هست، نور یه چیزه، منیر یه چیزه. البته نه دی، حالا این مبحثشون برگشت به یه مباحث دقیقی داره، اینجا دیگه دنباله اینجا تعقیب نباید بکنیم مطلب رو، تا من برسیم به استدلال ها. پس موجودات امکانیه فنفذ نوره به ساعت نل مستنیر، این خداوند موجود مستقله، موجودات امکانی موجود رابط هستن.
مسئله که تو علم توضیح میدادن این بود که اگر جهان خارج رو یعنی این شکلی که من نمیکشم بگیریم، علم چون به اصطلاح ابزارش همین حواسه،
به روایت 35 اربعین شیخ بهایی صفحه 205 که قرب نوافل و قرب فرائض باشه، و انهو لیتقرب الی بالنوافل، عبد به خدا نزدیک میشه به وسیله نوافل، حتی احبو و ازا حتی احبو یا حتی احبهو اگر ان ناسبه بعد از حتی مقدر باشه، فازا احببتهو کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. خداوند متعال بفرمای بنده من در اثر نوافل به جایی میرسه که محبوب من میشه، من دوستش میدارم، وقتی من او را دوست داشتم من گوش او هستم، به وسیله نور من میشنوه، و من چشم او هستم و بصره الذی یبصر به. مرحوم حاجی هم همین را داره میفرمایه، و اعار لمشاهده طرفا من فبعینه رآه المستنیر مستعیر. در حقیقت این درکی که ما داریم و معرفتی که ما از الله متعال داریم، یه چشمی از خودش به ما عاریت عنایت کرده تا با چشم او با نور او معرفت به او پیدا بکنیم. حضرت سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه می فرماید به پیشگاه الهی عرض می کند بکرفت و انت دللتنی علی، من به تو را شناختم. پس در حقیقت چشمی به ما عاریت عنایت کرده، عقلی به ما عنایت کرده، فکری به ما عنایت کرده، با بخشش او و با چشم او او را میبینیم که بخشش و عنایت اوست. ما خودمون که آقا از ذاتمون ممکن الوجود، از ذاتش که چیزی نداره که به وسیله چشم خودش خدا را ببینه، به وسیله فکر خودش خدا را ببینه. معرفت پر و الله معرفنی نفسک، این هم یه جمله خیلی دو تا چهار تا خیال میکنم هیچ جونه نامعنوس نباشه. بعدش ایشون میفرماین که و عند کشف سبحات جلاله لم یبق الاشاره والمشیر. ما آیاتی در قرآن داریم که کل شیء هالک الا وجهه، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، الیه یرجع الامر کله. اینا نظیر اینها داره. در روز قیامت انسان میفهمه که هر چی داشته از خداوند متعال بوده و عنایت او بوده. در وقتی که کشف سبحات جلال شد، یعنی خداوند متعال 70,000 حجاب بین ما و او هستش و این حجاب ها از قصور ما هستش نه از ناپیدایی او، از شدت نور او هست، اگر این حجاب ها برداشته بشه و انوار جلال او کشف بشه، وقتی اشاره و مشیری باقی نمیمونه، اشاره عقلیه ما بکنیم، تصور بکنیم الله متعال را، یعنی موجودی در مقابل وجود اون نیست که طبل استقلال بزنه. ممکنات ممکنات هستن، خداوند متعال واجب الوجوده، ممکن واجب نمیشه، واجب ممکن نمیشه، اما انسانم به جایی میرسه که میبینه او در مقابل پروردگار نمیتونه طبل استقلال بزنه. وقتی که خورشید طلوع میکنه، کرمک شب فروز نهی که میشه خورشید، نه هیچ وقت خورشید کرم شب فروز نمیشه، اما یه نور کرمک شب فروز در مقابل نور آفتاب فانیه. لم یبقى الاشارة والمشیر کل شیء هالک الا وجهه. این رو قبرا می نویسن، رو سنگ قبرا، رو پیشانی هر موجودی به قلم تکوین نوشته شده کل شیء هالک الا وجهه. الان ما هالک نیست وجودمون در مقابل وجود الله متعال. بنابراین او قیوم ما، او مقدم ما، ما بدون او نمیتونیم یک لحظه وجود داشته باشیم. پس وجود ما عنایت اوست، بخشش اوست، او قیوم ما. اینم یه جمله. جمله دیگرم که فمنه المسیر و الیه المسیر خیلی روشنه، انا لله و انا الیه راجعون. در دعای بعد از تکبیر پنجم از تکبیرات افتتاحیه در مفاتیح محدث قومی اهل الله مقامه دعایی نقل کرده، لبیک و سعدیک تا اونجا، منک و بک و لک و الیک، چهار تا جار و مجرور هستش اونجا که خیلی معنا داره. منک وجود ما از تو سرچشمه گرفته، و الیک هم وجود ما همون رجوع الالله، همون معاد هست، فمنه المسیر و الیه المسیر. و بنده خیال نمی کنم در این خطبه یک کلمات نامعنوس ناآشنایی بود. و الصلاة و السلام علی المجل الاتم، رسول مکرم اسلام مجلای اتم الهی، هر موجودی مجلا و مظهر صفات حق تبارک و تعالی، هر موجودی آیت حق تبارک و تعالی، هر موجودی دلیل بر وجود الله متعال هست. و اون مجلای اتم سید ولد آدم هست، برای که از تمام انبیا هم بالاتر، آدم و من و من دونه تحت لوا، المستشرق به نور عقله الکلی، اقول من تقدم و من تأخر، تمام اقولی که قبل از پیغمبر اکرم بودن و تمام اقولی که بعد از او هستن مستشرق به نور او هستن، به عقل کلی او، عقل وسیع گسترده او. المتعلم فی مدرسه علمک ما لم تکن تعلم، پیغمبر متعلمه اما معلمش خدا، چون خداوند میفرمه و علمک ما لم تکن تعلم. تا اینجا یه توضیحاتی بود که عرض کردیم راجع به بحث روز چهارشنبه، اینا هیچ کلمات نامعنوسی نیست و همین مطالب در همین کتاب دونه دونه به طور تفصیل مورد بحث قرار میگیره و عیبم نداره. حالا کلمات مترقیانه و واجه های مترقیانه کن شنیدیم، عیبم نداره گاهی چارت کلمه ارتجاعی هم بشنویم، چنانچه او مدظلو در تفسیرشون فرمودن که من به مرحوم آشه آبادی اهل الله و مقامه گفتم آقا این مطالب را برای اینها نفرمایید، فرمودن بگذار که این کلمات، حالا ایشون تعبیر دیگری مدظلو فرمودن، به گوش همه برسه. حالا بگذار چهار تا کلمه ارتجاعی هم به گوش برسه، به جای ایدئولوژی یک چهار تا کلمه ارتجاعی هم بشنویم، ملکوت هم بشنویم. بله و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، معلوم میشه آسمون و زمین یه باطن و ملکوتی هم داره که بنده نمیبینم اما به ابراهیم علیه السلام نشون میده. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شی. حالا کلمه ملکوت گناه کرده آقا، چون غربی و شرقی نیست. و به جبروت کلتی غلبت بها کل شی، کلمه جبروت حالا چیز کرده. مرحوم حاجی در کتاب شرح اسماء روایتی نقل کردن، عرض میکنم که ما یادداشت کردیم، حالا روایت از نظر سند چجوری باشه، ایشون هم میفرماین که رویه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه سأله اعرابی عن النفس، فقال علیه السلام ایل انفس تسأل، از کدوم یکی از نفس سوال میکنی؟ فقال یا مولای هل النفس انفس عدیده، یا انفس عدیده اگر چیز غیر منصرف باشه. فقال نفس نامیت نباتیه و حسیت حیوانیه و ناطقت قدسیه و الهیت کلیت ملکوتیه الی انقال. فقال من نفس ناطقت القدسیه؟ اعرابی سوال کرد. قال علیه السلام قوت لاهوتیه. در روایت هم آمده کلمه لاهوت، اما کلمه ناسوت بنده چون تتبعم کم هست، اطلاعاتم کم هست، پیدا نکردم که در کتاب و سنت آمده باشه. ناسوت هم کلمه ناسه، واوتایی بهش اضافه شده، عالم طبیعت. اینا خیال نمی کنم نامعنوس باشه، خیلی باید معنوس باشه برای شما افاضل و اعاظم. و هو به صورتهی، حالا صفاتی برای پیغمبر اکرم مرحوم حاجی نه بیان می‌فرماید. یکی از صفات او اینه که گرچه پیغمبر اکرم به صورت ظاهر امی بود و خط نمی نوشت و سواد اینجوری که در این عالم از یه معلم انسان یاد می‌گیره نداشت، و هو به صورتهی و الم یخط به یمینه، رسول مکرم اسلام از نظر ظاهر اگرچه نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، لم یخط به یمینه، با دست راستش با دستش هیچ خطی ننوشت، یعنی امی بود. اما همین پیغمبر اکرمی که از نظر صورت ظاهری امی بود، حالا اگر امی این معنا داشته باشه، هیچ خط ننوشت با دستش، اما وجودش قلم اعلای الهی است. برای اینکه همین طوری که قلم واسطه نگارش کلمات هستش، همین طور لولاک لما خلقت الافلاک، وجود مقدس رسول اکرم واسطه افاضه موجودات. پس گرچه به صورت و به ظاهر یک کلمه خط هم ننوشته، اما همین حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله از نظر معنا، از نظر معنا و از نظر حقیقت قلم اعلای الهی است. اگر کسی یک قلم آقا عبارت هست از این قلم های نمیدن پارکر، از این قلم های سناتور، از این قلم، نه، گفته اصلا ما در روایت داریم که قلم عبارت است از یه ملائکه، نون و القلم و ما یسترون. علامه طباطبایی میفرمودن که ما در روایت داریم که قلم، روایت میفرمایی که از ملائکه مقربین هست قلم. کی گفته قلم حتما باید نیی باشه؟ اگر چنانچه ما وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چون واسطه ایجاد موجودات هست، قلم اعلای الهی است که بین دو انگشت حق تبارک و تعالی قرار گرفته. مگر خداوند انگشت داره؟ نه. قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، روایتی است که مرحوم فیض علی الله مقامه در محجة البیضا نقل کرده. قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، محجة البیضاء مرحوم فیض، جلد سوم صفحه 24. قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتان خداوند متعال هستش. یقلبه کیف یشاء. اصبعین به معنی علم و قدرته، مثل ید مثلا. قالت الیهود ید الله مغلوله، غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان. دست خدا بازه. ید عرض میکنم به قدرت اطلاق میشه و به ایادی هم، بل خبرول جزء المتم الفائده کالله برون و الایادی شاهده. ایادی جمع ید هستش، ایادی عبارت از نعمت ها. گاهی ید میگن و مقصودشون نعمته، گاهی ید میگن مقصودشون قدرته، برای که ید نوعا مظهر قدرته و با دستش انسان چیزی اعطا میکنه. پس بنابراین رسول مکرم اسلام گرچه به ظاهر ختم ننوشته یک کلمه، اما وجودش قلم اعلای الهیست در دست حق تبارک و تعالی، که به وسیله این قلم اعلا این کلمات وجودیه در کتاب تکوین نوشته بشه. خواهید فرمون مگر موجود کلمه هم بهش میگن؟ حالا که در قرآن خیلی کلمه بر موجود اطلاق شده. انما المسیح انما ال... بله چقدر یادمون در میره. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمتو. خداوند فرموده که حضرت عیسی کلمه پروردگاره. پس بنابراین مثل این که عالم وجود، عالم ایجاد یک کتابی است و تمام موجودات هر کدام یک کلمه از کلمات این کتاب وجود است. اعوذ به کلمات الله تامات، کلمات تامه الهی وجودات مقدسه انبیا و ائمه علیهم السلام هستند. و در همین کتاب میاد به نزد آن که جانش در تجلاس، همه عالم کتاب حق تعالاست. اول منظومه منطق این بحث داشتن ایشون، البته این شعر فارسی در این کتاب نیست، تا بحثش میاد که مضمونش اینه. پس بنابراین رسول الله مانند قلم اعلایی هست که تمام این موجودات که در کتاب تکوین نوشته شده واسطه فیض الهی او هستش. یه جمله دیگری هست و اون اینه که و هو به نفسه الکتاب الحکیم المحکم. وجود رسول الله صلوات الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین و آله طیبین الطاهرین، که تخلل به علا هم در یه روایتی که نباید بشه عرض میکنم فاصله نشه بین رسول الله و اهل بیت طاهرینش حتی به علا هم، عرض میکنم که خود این وجود رسول الله یک کتاب حکیمی است. تمام حکمت ها در این وجود هست، تمام کمالات درش هست، محکم متقن هست، این کمالات تغییر پذیر نیست، اینها زائل شدنی نیست به اذن الله تبارک و تعالی. فیه جوامع الکلم و لطائف الحکم. در این وجودی که وجود مقدس رسول الله باشه که مجرای اتم الهی است، در این کتاب وجودی تمام کلمات وجودیه هست، تمام خصائص هست، تمام کمالات انسانی هستش. و فی باطنه النقطة الراسمة لكل الحروف المعجم. عرض میکنم که همینطور که وقتی آدم قلم به دست میگیره رو کاغذ که میگذاره، تا سر قلم رو کاغذ قرار گرفت اول یه نقطه رسم میشه، بعدن مثل که همین نقطه سیلان پیدا میکنه و حروف، حروف 20 و چند گانه، 28 گانه، 29 گانه از همین نقطه به وجود میاد. یه نقطه فوراً پیدا میشه، میکشیم میشه الف، همین نقطه است امتداد میده میشه ب، میشه تا و امثال اینها. وجود مقدس رسول اکرم مانند یه نقطه است که چطور نقطه تمام حروف را رسم میکنه، از همین وجود او هست که به اذن الله تبارک و تعالی به مشیت پروردگار واسطه فیض الهی هست و به فیض وجود او تمام این موجودات وجود پیدا کرده. به ذیل عنایت او این وجودات موجود شده. بعدن این نهاذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اگر این قرآن مقصود وجود رسول الله باشه، البته را به گفته مرحوم حاجی که در اینجا آورده، در آیه قرآن که در سوره بنی اسرائیل هستش، قرآن این نهاذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، التی هم اشاره به ملت هست، به طریقه هست، به شریعت هستش، اگر چنون چی این کتاب وجود رسول الله بگیریم، میگیم وجود رسول الله هدایت میکند به هدایت تکوینیه تمام موجودات را. علامه عالی مقام طباطبایی در کتاب شیعه در اسلام بحثی دارند که انبیا و ائمه علیهم السلام همینطور که هدایت تشریعیه دارن، هدایت تکوینیه هم دارن. و الان وجود مقدس حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا هدایت تکوینیه همه موجودات به اذن الله تبارک و تعالی به عهده داره به واسطه فیض الهی. عرض میکنم و اگر چنون چه قرآن همین هم باشه که این حاضر قرآن یهدی للتی هی اقوام، حالا اجازه بفرمایید یه مقداری هم عبارتش بخونیم تا نه فرمایید که کم خونده شده. فرداست که انشاءالله دو صفحه ما خواهیم کن. عرض میکنم آقا اطلاق کلمه شده، اطلاق خطاب، حالا ایشون اطلاق کرده نگم اونم نمی کنم این کار اشتباهی کرده باشه،
حال نداره وقتی که از تعمیر علیه السلام در مورد خودشان اطلاق فرموده باشن
کتاب اطلاق کردن. خب پس حضرت عالی فرمایشون معید فرمایشات مرحوم حاجی هست بسیار بود. و هوه و هوه به صورتهی و الم یخط به یمینه فقط کان به معناه اعلى القلم. صورت یعنی ظاهر رسول الله، معنا یعنی حقیقتش. و رسول اکرم اسلام اگرچه به صورت ظاهر ننوشته است خطی را به دست خودش، اما در این حال از نظر حقیقت و معنا قلم اعلایی است. اعلی القلم اضافه صفت به موصوفه، قلم اعلایی است بین دو انگشت ربه الاکرم. اصبعین عبارت است از علم و قدرت، پروردگار با علم و قدرتش موجودات را به وجود آورده به وسیله پیغمبر، او را واسطه فیض قرار داده. این آقا غلو نیست، خداوند متعال آب را وسیله قرار داده که ما سیراب بشیم. حالا این شرکه، خداوند اینطور قرار داده، چه عیب داره که واسطه فیض را انبیا و ائمه علیهم السلام قرار داده؟ یه لیوان آب زله هم تو ما سیراب بشیم، یه مرتبه اونجور بشیم سیر بشیم. چرا؟ اینا واسطه هستند، اینا شرک نیست، اینا اینجوری نیست. مشیت الهی تعلق گرفته. ابا الله و یجری الامور الا به اسبابها، عالم را اینجوری خلقت فرموده که ما که نمیتونیم با مشیت الهی بجنگیم. بین اسم ای ربه الاکرم پروردگار متعال و هو به نفسهی الکتاب الحکیم المحکم. در روایت هستش که المؤمن وحده جماعتون، روایتش در من لایه از ضرور فقی هم هستش، مرحوم آشتیانی هم در حاشیه نقل کردن. المؤمن وحده جماعتون، یا ان ابراهیم کان امتن مثلا. در اینجا و به نفسی ممکنه اینجور معناش باشه که رسول اکرم به تنهایی خودش به قطع نظر از همه موجودات غیر از الله متعال البته، به تنهایی کتاب حکیم محکمی هست. اون کتابی که درش جوامع الکلم هست. جوامع الکلم یعنی کلمات جامعه، یعنی قواعد کلیه، یعنی قوانین تشریعیه، قوانین سیاسیه، قوانین اخلاقیه، اجتماعیه، اقتصادیه. جوامع الکلم یعنی کلمات جامعه. این از نظر تشریع، از نظر تکوین هم کلمات جامعه یعنی صفات کمالیه. کتاب حکیم محکمی است که درش موجود است کلمات جامعه یعنی کمالات جامعه. و لطائف الحکم، حکم لطیفه، حکمت های لطیف و عمیق، اسراری در وجود او هست. و فی باطنه النقطة الراسمة لكل الحروف المعجم، حروف معجم، معجم گاهی به حرفوی نقطه دار میگن این معجمه هست، به حرفوی بی نقطه میگن مهمله. یه اصطلاحیه، مثلا ما به های اخت و برادر جیم، مثلا های جیمی میگیم که حرف مهمله، به جیم میگیم حرف معجمه، یعنی جیم نقطه داره او نقطه نداره. یه مرتبه اینجوریه، یه مرتبه حروف معجمه به تمام این 29 تا حروف میگن حروف معجمه. و تعجیم به معنی عدم ابهامه، به معنی روشنیست، برای که تمام این حروف از یکدیگر متمایزن، بی نقطه هاشم روشنه. پس اینجا حروف معجم یعنی حروف غیر مبهم. موجودات همه حروف معجم هستن، یعنی چیزایی هستن که معلومن، روشنن، مبهم نیستن. و در باطن رسول اکرم یا باطن اون نقطه ایست یا در باطن اون نقطه ایست که در باطن اون نقطه ایست اون نقطه عبارت است از اون اسمی از اسماء الهی که رسول اکرم مظهر او هست. و در باطن اون نقطه ای که رسم کننده است تمام حروف معجم، همه این موجودات به برکت وجود او ایجاد شده. لولاک لما خلقت الافلاک. بله بله، قبلیت رتبی، بله، کنت نبیاً و آدم و بین الماء و طین و انی و ان کنت ابن آدم صورتاً فلی فیه معنا شاهدون به ابوتی، بله میوه رتبتن از درخت مقدمه. باغبانی که زیر کرسی نشسته تا میوه را تصور نکنه، رتبه میوه که علت غایی باشه مقدمه بر درخت، تو تصور نکنه نمیره تو باغ نهال را بشونه. بله مقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تقدم رتبی بر تمام موجودات داره و صادر اول هست. حقیقت او همون عقل اول، در حقیقت هیچ موجود امکانی بالاتر از اون. و علی علیه السلام هم نفس رسول هست، چنانچه در آیه مباهله هست و انفسنا و انفسکم و فی باطنه النقطه الراسمه لكل الحروف المعجم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. حالا وجود رسول الله به هدایت تکوینی یه هدایت میکند مردم را به یک راهی که اقوم هست و راست هستش، مستقیم هستش، یا قرآن او مردم را به هدایت تشریعی یه هدایت میکنه.
این مهتدی را هم از تعلیم مردم تنها نگیرید آقا
خودم. بله همین طور هم هست، به هدایت تکوینی گده باید همه موجودات مهتدی گره. این تصدیق میکنم فرمایش حضرت عالی را. بله و آلهی، آل پیغمبر علیهم السلام که امیدواریم در دنیا و آخرت دست ما از دامن کتاب و اطرت کوتاه نشه، و آلهی و سلام و صلات بر آل پیغمبر که معدنهای علم و حکمت هستند و مجامع علم و عصمت هستند، معصومن از خطا. عالم در نظر اونها محضر ربوبی و هیچگاه خطا علمی و عملی از ائمه علیهم السلام صادر نمیشه، در حالتی که از ابو حنیفه ها و ابو هریره ها و خلفا خطاهای بسیاری صادر شده. الذین هم لسماء الولایت نور و زین، اون آل پیغمبر که برای آسمان ولایت روشنی و زینت هستند و برای آسمان ولایت شمسهایی و خورشیدهایی هستند وجود مقدسشون که رفع می شود و زائل می شود به وسیله این خورشیدها، هر شکی و هر پلیدی و آلودگی علمی و عملی به وسیله احادیث و اخبار ائمه علیهم السلام رفع می شه.
رین را از تالیف چی معنا فرمودید؟
رین به معنی همون آلودگی های علمی، آلودگی های عملی که پیدا میشه، آلودگی های فکری، دنس، این چیزها. ولا یعتری ها تسپن و غیمون و غیم و آرز نمی شود. البته خورشیدی که الان ما داریم در منظومه شمسی گاهی منکسف میشه وقتی که ماه بین او و کره آفتاب حائل بشه، میگیم خسوف کلی و امثال اینها، خسوف کلی جزئی، منکسف میشه. گاهی ابر او را میگیره، نورش مثلا کمتر به ما میرسه، ضوءش به ما نمیرسه. حالا اینها خورشیدهایی هستن اهل بیت که پیغمبر که عارض نمیشود بر این خورشیدها انکسافی و عارض نمیشود بر اینها، ابر نمیتونه جلوی این وجود اینها بگیره که نور اینها به کسی نرسه. غیم هم بر اینها عارض نمیشه و غین هم بر اینها عارض نمیشه که تیرگی باشه، تیرگی هم جلو نور اینها را نمیتونه بگیره، عارض بر این شموس نمیشه، انکساف عارض نمیشه، ابر جلو نور اینها را نمیگیره، غین آلو تیرگی ها جلو نور اینها را نمیگیره. قوانین شرق و غرب نمیتونه خورشید اینها را بپوشونه. القدیسون المبرعون عن کل نقص و شین، اینها منزه و مقدس هستند و مبرا هستند از هر نقصی و از هر عیبی، یعنی معصوم هستند. و صدیقون، صدیق ابوبکر صدیق نیست، صدیق اکبر از القاب علی علیه السلام هست، از القاب ائمه هدا علیه السلام هستش. اشتباه کردن اونهایی که صدیق و ابوبکر گفتن. و صدیقون المعرون عن کل زیغ و می، آل پیغمبر که اینها صدیق هستند و معرا هستند از هر زیغی، زیغ میل از حق به باطله.